زیست 26 آبان، اینجا تهران، رادیو اقتصاد. تخصیص اعتبار اجرای طرح فاضلاب اهواز. بیش از 9450 میلیارد تومان برای طرح فاضلاب اهواز اختصاص یافت. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت مقرر شده طرح فاضلاب اهواز در مدت 2 سال اجرا و به پایان برسد. کرمی نژاد افزود در سفر ریاست جمهوری برای فاضلاب استان خوزستان 16000 میلیارد تومان نیز اختصاص یافت. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان اعلام کرد تا قبل از سفر ریاست جمهوری به استان فقط 20 کارگاه اصلاح نقاط بحرانی فاضلاب اهواز در حال اجرا بود، اما الان این تعداد به 120 کارگاه افزایش یافته و در تلاشیم باز هم به تعداد کارگاه ها افزوده شود. کرمی نژاد در ادامه گفت طرح اصلاح فاضلاب اهواز در 2 جبهه توسعه شبکه توسط قرارگاه خاتم الانبیا و اصلاح نقاط ریزشی توسط پیمانکاران شرکت آبفا در حال اجراست و پیش بینی می شود تا پایان امسال این طرح ها به اتمام برسد.
به نام خدا. سلام گرم و درود فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رحیافت و بررسی موضوع قیمتگذاری خودرو، ابهامات اون، طرح مشکلات ساختاری این صنعت، قیمتگذاری دستوری و تأثیرش بر بازار امشب در خدمتون هستیم. میخواییم راهکارهای تنظیم بازار رو بهش بپردازیم با عنایت به مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی. با ما همراه باشید. خب حتما مستحضر هستی چند سال است واردات خودرو ممنوع شده به دلیل محدودیت های منابع ارزی در کشور و این محدودیت و ممنوعیتی که اتفاق افتاده در کنار تحریم های ظالمانه ای که صورت گرفته بازار خودرو و صنعت خودرو ما رو هم با چالش جدی مواجه کرده. نمیخوام بگیم این صنعت بی تقصیر و همه اتفاقات به واسطه تحریم ها بوده، حتما ایراد و اشکالات اساسی و ساختاری بر این صنعت وجود داره که این تحریمون رو به نوعی از پا انداخته و کار بسیار دشوار کرده. مسئولان مختلف در وزارت صمت تصمیم گرفتن چالش حوزه تولید رو در این صنعت برطرف کنن، اما وقتی نتونستن نیاز بازار رو تامین کنن ناچار روی آوردن به فروش خودرو به صورت قرعه کشی و اون هم آفتهای خاص خودش رو داشت. بسیاری معتقدن تا زمانی که ما تولیدمون افزایش پیدا نکنه و نتونیم سهم بازار رو از تولید داخل پر بکنیم همین وضعیت بر بازار خودرو حاکم خواهد بود. از طرف قیمتگذاری دستوری هم چالشی است بر صنعت خودرو و اینکه وقتی قیمت خودرویی که در کارخانه تولید میشه و به برنده قرعه کشی خودرو داده میشه اختلاف اون با بازار حدود مثلا گاهی تا 100 میلیون هم میشه، طبیعی است که خیلی ها به قصد سرمایه گذاری به این سمت برن و نه نیاز مصرفی. و یه سال 93-94 همین خودروها رو با تسهیلات فروختن به مردم و اون موقع که دلار 3000 تومان 3500 تومان بود کسی رغبت به خرید این خودروها نداشت یا نمیخواست خودرو بگیره یا نمیتونست خودرو رو تهیه بکنه. اما حالا که این اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار وجود داره، صفهای میلیونی برای خرید خودرو شکل میگیره. توی هر چه شرایطی نمایندگان به این نتیجه رسیدن که واردات خودرو رو به صورت مدیریت شده آزاد کنن تا این آزادی واردات خودرو یه قدری سهم بازار، یعنی این افزایش قیمت تو بازار رو از بین ببره. تلاششون این بود که این اتفاق بیفته. شورای نگهبان مخالفت کرد، نمیتونستن سهم بیش از 5% رو تو این مصوبه ببینن. و یک دیگر از مخالفت‌های شورای نگهبان موضوع منشأ ارز بود که تصمیم گرفتن نمایندگان که بدون اینکه ارزی از کشور خارج بشه بتونن شهروندان ما مثل ایرانیان خارج از کشور و کسانی که اون طرف مرزها دلار دارن بتونن خودرو وارد کشور بکنن، این رو حذف کرده شورای نگهبان و اعلام کرده که هر کس بتونه صادرات بکنه میتونه خودرو وارد کنه، حالا یا قطعه یا خدمات حوزه خودرو و یا خود خودرو. که این هم واقعا بسیار سوال برانگیزه که واردات خودرو ویژه خواهد شد برای عده‌ای که میتونن صادر بکنن. به هر تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در مجلس ابراز امیدواری کرده که فضای انحصاری با این تصمیم شکسته بشه و قیمت هم کاهشی بشه. اما اینکه این اتفاق میفته یا نمیفته سوالی است که میخوایم از کارشناسان بپرسیم، موضوعی که شما در طول هفته خواستید امشب چهارشنبه بهش بپردازیم. پس همراه ما باشید، به 30367 هم پیام کوتاه بدید. خب سعی کردم خلاصه ای از مشکلات این صنعت رو، اونچه که اتفاق افتاده از منظر بازار و شهروندانی که از این خودرو استفاده میکنن، به لحاظ قیمتی به لحاظ کیفیتی به اشاره بکنم. و البته اون سوی قضیه هم تولید کننده هم با چالش های مواجه، هر دو سوی قضیه رو ببینم. شما به عنوان مخاطبی که حتما یا از خودرو استفاده میکنید یا میخواهید که استفاده کنید اما تو این شرایط بازار براتون امکانش نیست، بفهمید علت این افزایش قیمت ها چیست؟ آیا صرفا ممنوعیت واردات، آیا انحصاری است که در این حوزه اتفاق افتاده؟ همراه ما باشید و به ما پیام بدید. ما میخوایم از سازان مختلفی که این مصوبه شامل حال اونها میشه روی خط ارتباطیمون بیاریم، از اونها بپرسیم آیا توان صادرات قطعه دارن تو شرایط فعلی یا ندارن و در نهایت چه کسی میتونه این خودرو رو وارد کشور بکنه. و صحبت هایی که امروز نمایندگان مجلس میکردن به ویژه رئیس مجلس که انحصار شکسته خواهد شد، ببینیم آیا شکسته میشه یا خیر. 30,036,37 زمانه پیام کوتاه ماست. خب آقای دکتر امیرحسن کاکایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو، رو خط ارتباطیمون هستن در دانشگاه علم و صنعت. آقای دکتر کاکایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید آقای کاکایی. تصمیمی که امروز مجلس گرفته با حذف اون بند بدون منشأ ارز، واردات بدون منشأ ارزی که شورای نگهبان حذف کرد، چقدر میتونه کمک کنه به بازار؟ من خاطرم هست که جناب علی هر بار باهاتون صحبت میکردیم میگفتن تا میفهمید تا زمانی که ما تولیدمون افزایش پیدا نکنه وضعیت بازار خودرو همین و همین منوال خواهد بود. اما این تصمیم کمک میکنه به کسانی که میتونن قطعه بسازن، متو قطعه ای که بشه صادرش کرد. کسانی که خودرو میسازن و میتونن صادرش بکنن، اینها میتونن خودرو وارد کشور کنن. اینم یه پروسه ایه که مثلا بالاخره 6 ماه طول میکشه دیگه تا یه کار رو انجام بدی، صادر کنی، بخوای مابزام خود رو وارد کنی، دست کم 5-6 ماه طول میکشه. توی همچین شرایطی وزیر سمت گفت آقا ما 6 ماه دیگه تولید خودرومون به مثلا 1,000,000 خودرو خواهد رسید، اصلا چه لزومی داره که دیگه دوباره وارد این حوزه بشیم و خود رو وارد کنیم؟ یه مقدار نقض غرض نیست به نظرتون آقای کاکایی؟
بله بله، این طرح کاملا متناقضه.
بله
من دو سه تا مورد خدمت سریع عرض میکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید الان یه چیزی بین 100 تا 200 هزار تا خودرو در طی سال خودرو کف پارکینگ هاست.
خب
چرا؟ میگن قطعه کم داریم.
بله بله.
چرا؟ چون در حقیقت مشکل واردات داریم، از کمبود داریم، درسته؟
بله.
خب اگر یک نفر میتونه صادر کنه و از بیاره، یک تولید کننده به نظر شما اولویت با وارد کردن قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای جمع کردن این 100,000 تا
خب
یا که بره خودروی جدید بیاره، منطقا باید بره تولید رو بالا ببره دیگه.
درسته
و اگر اینا صادر کنندگان جدی بودن تا الان تولید رو جمع کرده بودن. شما یه مشکل بزرگ اون کمبود عرض برای همین قطعات.
صحیح،
درست شد.
بله.
یه چیزی حدود 2,000,000,000 دلاره، یعنی باید حواستون به ارقام هم باشه.
بله.
حالا اینو داشته باشیم، پس اینجا که اصلا مشکلی رو حل نمی‌کنه.
بله.
و نقض قرض به خصوص با توجه به شعار امسال.
نه اصلا اتفاق میفته آقای دکتر کاکایی.
بله؟
اصلا اتفاق میفته، یعنی همین مصوبه اگر قانونی بشه.
اعداد بعدی.
بله.
دقیقاً می‌خوام برسم به اعداد بعدی. این چه چیزی؟ یعنی اصلا اصلش اشکال داره، یعنی ضد تولیده. حالا اشکال نداره، میگیم آقا باشه، دلمون می‌خواد که صادرات داشته باشیم. همسی که شما فرمودید، ما اصلا تو این حالا سال گذشته با تمام تلاش کردن فکر نمی کنم به 50,000,000 دلار هم رسیده باشه صادرات ما.
بس.
که دلایل متعددی داره، یعنی فقط مشکلی نیست که مثلا خود رو داریم یا نداریم، اینکه آیا ما میتونیم صادر کنیم نه. ما بالاخره یه شرایطیه که صادرات در حال حاضر تقریبا صادرات خودرو و قطعات دارم هستم تقریبا در حد صفره.
بله.
حالا همچه که شما میفرمایید وقتی هم میخواد صادراتی بشود، اولا زمان بره، دوما مگه بازارهای صادراتی همینطوریه که مثلا ما بریم صادرات بکنیم، اونم قطعات صنعتی و خودرو؟ زمان میبره، یعنی زمان بیش از حتی 6 ماه که به نتیجه برسه.
یعنی بعد استانداردهای اونم رو بگیریم، یکیشه
اونم رو بگیریم، بازاریابی
اصلا مشتری پیدا بکنیم،
مسائل سیاسی اون رو حل کنیم. ببینیم مثلا میگم ما بازاری مثل عراق رو تو این 3 سال از دست دادیم، با اینکه رفیقمونن به ظاهر دیگه. نه
بله بله،
ولی یه سری مسائل چون بحث پولای درشت که میشه، شما باید مسیرهای تبادلت هم ردیف باشی دیگه.
درسته.
یعنی چون یه قرون دوزار که نیست که بگیم با چمدون میاریم یا مثلا اینا، باید تبادلات مثلا روشن بشه و به لحاظ سیاسی کمک بشه بهش که اینا هم خودش زمینه سازی میخواد.
درسته.
پس عملا حالا تازه همه این حرفا رو هم زدیم، حالا فرض کنین ته تهش میشه مثلا 10,000 تا خودرو صادرات. درست شد؟
بله.
که یا مثلا یه چیزی معادلش قطعه، من یادآوری میکنم ما همین الان کمبود قطعه داریم تو ایران.
درست.
یعنی همین الان خودش یه بحثه که شما از کجایی میخواید صادرات بزنید و کجا میخواید صادر کنید. حالا این هم که بگذاریم، میخوام از همینجا به شما بگم در بهترین شرایط فکر میکنیم چقدر ارز وارد کشور بشه بتونه با... یعنی از دست اینا بیاد
که بتونن باز خود رو وارد کنن.
بله. حالا تای تایش میخوام اینو بدونین شما در بهترین شرایط واردات ما 70,000 تا خودرو بوده در سال.
درسته.
در سالهایی که که ما در اوج رونق بودیم، مشکلات مالی نداشتیم اینا. بذار میخوام اینجوری به شما بگم. اولا شما یه جمله خوبی دیگه فرمودین، گفتین حداقل 6 ماه طول میشه. من اینم به شما بگم، حداقل 5-6 ماه طول میشه تا این قانون بره جاری بشه. چون این که هنوز که تصویب شده که سه بار تا الان تو خود مجلس تصویب شده دیگه، نه؟
بله بله.
پس باید بره دوباره مرحله خارجی بشه. لذا پس میخوام اینو تاکید کنم که اولا این موضوع به امسال که قد نمیده.
درسته.
یعنی تأثیری نخواهد گذاشت. دو، میرسه اون ور سال اگر هم باشه، من حالا بعد هنوز محاسبه نکردم راست میگم حجم برآوردی، ولی بعید میدونم به 5-6 هزار تا هم برسه اگر هم بخوام وارد بشه.
درست.
نکته بعدی که نگران کننده است تو این سر که حالا اگه همه اینا فراهم بشه، بحث رانت و رانتخاریه.
بله.
یعنی شما یه شرایطی رو فراهم کردی که تو یک چنین بازار تشنه ای فقط یکی دو تا در دست 3 تا شرکت احتمالاً بتونن اصلا وارد همچین بازی بشن.
بله.
حتی میشه اسپورت که نمیخوام حالا اینجا،
یعنی انحصار در واقع دیگه. اونم یعنی انحصار. بله.
یه انحصاره که خب این ضد توسعه رقابت در بازاره. ببین واقعیت اینه که واردات، من یه نکته جالب دیگه هم به شما بگم، خیلی برای خودم جالبه. ما اصلا از نظر قانونی قانونی نیومده که جلوی واردات رو بگیره. یعنی قانون مجلس نبوده. در مقطع دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته برای کنترل مصرف ارز جلوی واردات خودرو رو بگیره.
بله.
حالا هر وقتم اراده کنه شرایط لازم به وجود بیاد، به راحتی میتونه جلوی واردات خودرو رو آزاد کنه.
یعنی نیاز به قانون مجدد نداریم.
اصلا نیازی به این قانون نبود.
بسیار.
اگر دقت کنین چیزی که الان توی رسانه فراموش شده اینه که این قانون یک ماده ای از یک قانون اصلی به نام طرح ساماندهی صنعت خودرو.
بله.
و اینجاست که دیگه کامل متوجه میشه که این طرح چقدر بیربطه.
بله.
یعنی شما دارین در مورد واردات صحبت میکنین در حالی قرار بوده بریم ساماندهی بکنین همین سرزاد خودرو که کف پارکینگ رو دائما داریم و اونا رو تولید بشه.
پس متشکرم.
اینجا به تناقضات برمیخوره.
ممنونم. آقای کاکایی، شما جان کلامتون اینه که به جای این کارا اون ممنوعیت واردات رو بردارید، اوضاع شاید بهتر بشه. منظورتون همینه دیگه.
یعنی به راحتی میشد اگر اراده بر واردات دارم میگم.
بله بله.
شما اگر اراده است و مشکلی ندارین، خب کاری نداره، همین الان رئیس جمهور اعلام کنه واردات آزاد.
درست.
قانون ما نمیخوایم در این مورد، ما تو قانون داریم. منظور کاکایی.
خیلی متشکرم آقای کاکایی بزرگوار، براتون از این موفقیت کنم و شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. ممنون. خسته نباشید. خدا نگهدار.
برنامه امشب به پیشنهاد شما از ابتدای هفته تا حالا موضوعش انتخاب شده. 3202-0445 پیام دادید که چند سال دیگه خودروسازا فرصت میخوان، منظور فرصت ممنوعیت و محدودیتی که تا حالا بهشون داده شده و البته اقدامات دیگری که صورت داده شده در این زمینه. 3202-9603 گفتن تلاش برای اینکه نوندونی برای استعداد آقازاده درست بشه برای واردات خودرو اینه به نفع مردم نیست. و پیام های مشابهی که در ادامه برنامه اون رو خواهم خوندم. با آقای مهندس آرش محبی نژاد، دبیر محترم انجمن امگن قطعه سازان کشور رو خط ارتباطی من هستن. آقای مهندس محبی نژاد، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمتون جناب راسخ، همچنین شنوندگان عزیز و همکاران خوب برنامه.
خیلی متشکرم. آقای محبی نژاد، میفرمایید الان قطعه سازان از خودروسازان چقدر طلب دارن یا طلب معوق دارن؟
ببینید میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان کشور بالغ بر 45 هزار میلیارد تومانه که از این میزان حدود 12 هزار میلیارد تومنش معوقه و البته بخشی از این میزان بدهی های تعیین تکلیف شده در قالب LC و خرید دین و قراردادهای سه جانبه هست که اون از اعتبار خودروساز و قطعه‌ساز استفاده شده برای اینکه فقط طلب تعیین تکلیف بشه. اون اگر اضافه بشه بدهی خودروساز به به حدود 70,000 میلیارد تومان میرسه.
به قطع ساز
زنجیره تامین داخلی قطع سازان رده 1 و 2 و 3.
خب حالا یه همچین وضعیتی آقای مهمی جان، به نظر شما قطع سازای ما که با یه همچین، من یه زمانی یادم گفتن از 2 تا 4,000 میلیارد تومان طبیعی است معوق بشه بدهی خودروساز به قطع ساز، معمولا این عددا عددای طبیعیه.
دو تا چهار زمین طبیعت رو من نمیدونم از کجا می آوردن،
کارشناس ها میگن، میگن آنه این عدد خیلی طبیعیه چون گردش مالی بالایی است. این رقم تو خیلی به نظر نمیرسه،
یعنی از 4 ماه به بالا. خب وقتی 4 ماه خودروساز فرجه خواسته برای اینکه پول قطع ساز رو بده، دیگه یه ریالش هم طبیعی نیست. حالا الان چه برسه که به 12,000 میلیارد تومان میزان مطالبات معوق رسیده.
بسیار خب آقای مهمی جان، با یه همچین وضعیتی قطعه سازای ما میتونن قطعه بسازن صادر کنن؟ میدونم که تواناییش هستا.
ببینید بحث صادرات یه سری مشوق میخواد.
بله.
مثل همه کارهای دیگه، همین الان با این میزان مطالبات و با این وضعیت حاکم بر صنعت قطعه سازی کشور، قطعه سازا دیگه کم کم نمیتونن تولید کنن، به خودروسازم بدن، چه برسه بخوان تولید کنن صادر کنن. همین الان ما شاهد این هستیم که حتی بازار یدک با کتری قطعه با کیفیت روبروه.
درسته.
بایستی زودتر این درد درمان بشه و فکری اگه میخواد بشه هرچه سریعتر بشه. ما امروز انتظار داشتیم در ستاد تنظیم بازار مسئله خودرو مطرح بشه. ببینید ما قطع سازا به صورت مستقیم اصلا کاری به قیمت خودرو نداریم، ولی چون که غیر مستقیم دو تا ضربه مهلک داره به ما قطع سازا میزنه، یک نقدینگی خودرو ساز بلعیده میشه توسط این ضرر و زیان.
بله.
و به ما بدهکار و بدهکارتر میشه.
درست.
و ما هم چاره ای نداریم برای استمرار در واقع تأمین و تولید قطعه.
بله.
و دوم این که فشار قیمتی رو ما زیاد میکنه خودروساز و این زیان رو تسری میده به زنجیره تأمینش.
بله.
ولی ما غیر مستقیم قربانیان بخش خصوصی و اصلی این سیاست،
قربانیان خاموش در واقع که خروجشو ما الان داریم میبینیم،
به هیچ جا نمیرسه.
بله.
چون بخش خصوصی فعلا در حد حرف و رو کاغذ نقش‌آفرینیش در تصمیم سازی و تصمیم گیری.
بله.
و این واگذاری امور غیر حاکمیتی هم فقط در حد شعار باقی مانده.
بله.
فلذا ما به تعبیر مقام معظم رهبری سربازان جنگ اقتصادی هستیم، ولی به نظر میاد بدون گله و فشنگ و اسلحه. حالا تا ببینیم که ایشالله این وضعیت اصلاح بشه و بهبود پیدا بکنه. یه کوچولو من میخواستم این نکته ای هم بگم. ببینید دولت متاسفانه توی ایران خودرو در حال حاضر 5-6% سهام داره و توی سایپا حد اکثر 18%.
بله.
ولی با این شیوه قیمت گذاری دستوری ضرری که میزنه به جیب خودش نیست، در صورت که مثلا اگر این ضرر رو میخواست توی شرکت های تامین مواد بزنه، مواد اولیه خام.
بله.
خب خودش متضرر میشد. فلذا از جیب سهامدار که سهامدار شرکت های خودروسازی هم چون این سهامی آمن.
بله.
تو بورس مردمن عمدتن و بخشی هم بعضی از شرکت هایی که بلوکی دارن. پس از جیب مردم داره دولت قیمت گذاری دستوری میکنه و ضرر.
بله.
زیانشون من قطع ساز، خود خودروساز و در نهایت مردم میدن.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم آقای مهندس محبی نژاد، دبیر محترم انجمن همگن قطع سازان کشور، براتون از این موفقیت.
یه نکته هم جناب راسته، نمیدونم فرصت هست.
بله بله خواهش میکنم
بگم. ببینید این طرح واردات خودرو در قبال صادرات قطعه و
خود خودرو،
در واقع خود خودرو.
بله.
به شدت یکی از مشوقات اساسی و محرکای اصلی توسعه صادراته. چرا که
یعنی متعدد که خوبه این طرح،
شک نداشته باشید.
آخه الان قبل از شما آقای کاکایی اشاره کردن که عملیاتی نیست.
نظر آقای دکتر کاکایی.
بله.
ببینید نظر آقای دکتر کاکایی توی شرایط اقتصاد غیر تحریمی و جایی که ما عرض فراوان داشته باشیم و مایحتاج اساسی مملکت مثل خوراک و دارو و حتی واکسن کرونا لنگ عرض نباشه، خب بله از این حرفا خیلی راحت میشه زد.
بله.
ولی در زمانی که ما برای تهیه مایحتاج اصلی کشورم عرض نداریم، ما چطور میخوایم عرض رو در اختیار واردات هر گونه کالای ساخته شده یه تمام شده و غیر در واقع سه نیاز اصلی کشور، خوراک، پوشاک، مسکن که دارو هم جزش میشه بذاریم، خب معلومه که تو این شرایط بایستی اقتضایی تصمیم گیری بشه. خب تو الان در واقع ممنوع بوده وارد از خود رو، ما حالا میگیم الان آزادش میکنن به شرطها و شروطها، یک گام مثبته. خود این گام باعث میشه که تقویت صادرات قطعه و خودرو بشه و ما راهی باز میشه که به زنجیره تامین جهانی خودروسازا و صادرات قطعه برای بازاریدک کشورهای دیگه بپیوندیم و خودش یه محرک خیلی خوب صادرات و البته قفلی هم از ممنوعیت واردات باز میکنه.
ممنونم آقای منصوری بینجا، براتون از این موفقیت کنم، شب بخیر و خداحافظ. مهندس میلاد بیگی، کارشناس محترم صنعت خودرو هم به ما پیوستند. آقای بیگی خدمتتون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همیشه شنونده‌های محترم و مهمانان گرامی برنامه در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای بیگی، این طرح رو حتما مطالعه کردید، اون چه در مجلس امروز اتفاق افتاد. برخی معتقدند که خب اگه قرار آزاد کنیم، خب واردات خودرو رو آزاد می‌کردیم دیگه، چرا اینجوری؟ با بدهی که خودروسازان به قطع سازان دارن، قطع سازان میگن که ما دیگه در داخل هم نمیتونیم تولید بکنیم با یه همچین فشاری که الان روی بلاواز مالی رومونه، اما این طرحو مثبت میبینن، معتقدن که این طرح میتونه کمک کنه به ما به زنجیره جهانی تولید قطعه برای بازاری غیر از بازار خودروی خودمون هم بتونیم قطعه تولید بکنیم، علارغم این که بالای 40,000 میلیارد تومان بدهی داره صنعت خودرو به زنجیره تامین قطع سازی، اما خب با این چالش ها هم الان مواجه هستن. چرا اینقدر خودروسازای ما الان زیان انباشته دارن و بدهی سنگین، و فکر میکنید که این طرح امیدی بتونه امیدی بده به مردم، به بازار؟
ببینید در مورد این طرح اگه بخوام در واقع نکاتی خدمتتون عرض بکنم،
بله،
مسئله اول اینه که ما باید بالاخره بدونیم که ما به لحاظ درآمدهای ارزی کشور الان در محدودیت در واقع قرار داره، و اینکه بخوایم ارزی رو مستقیما به واردات تخصیص بدیم، حداقل تا زمانی که به لحاظ درآمدهای ارزی در وضعیت مشابه شرایط فعلی هستیم، خب امکانش نیست. از این بابت تقاضا برای ارز بالا میره، این افزایش تقاضای ارز در نهایت موجب این میشه که قیمت ارز بالا بره و مجددا قیمت کالاها رو به خودش ببره بالا. یعنی ناچار از این هستیم که تخصیص ارز فعلا نداشته باشیم به بحث در واقع خودرو. حالا در این شرایط در واقع تصمیمی که گرفته شده اینه که در واقع صنعت خودرو بتونه نیاز ارزی خودش رو خودش تامین بکنه، از قبل صادرات خودش بیا تامین بکنه. ولی در واقع ملاحظات این مسئله داره که میتونه در واقع نقض غرض در واقع به نقض غرض منجر بشه.
بله.
از جمله اینکه اگه بخوام به در واقع مواردی رو بهش اشاره داشته باشم، اینه که ببینید گفته شده که بر اساس صادرات خودرو و قطعه بخواد واردات صورت بگیره. مسئله اول اینه که صادرات قطعات با توجه به اینکه ما امکان تشخیص دقیق ارزش صادرات قطعات رو نداریم در خارج از کشور و همچنین رصد همه قطعات صادر شده،
بله،
امکان دور زدن این قانون بسیار راحته. یعنی این که شما به راحتی میتونید یه بخش از قطعات رو از کشور خارج بکنید، به عنوان صادرات خارج بکنید، همون بخش از قطعات رو مجددا وارد بکنید.
آخه قرار خودرو وارد بشه نه قطعه؟
نه الان شما، من هنوز وارد بخش واردات خودروش نشدم. شما میتونید یه بخش از قطعات رو صادر بکنید، بگید من قطعه صادر کردم، بعد همون قطعه رو اصلا به کسی نفروشید، همون رو مجددا بیاید وارد کشور